سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. پیش از همه چند خبر مهم. سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مرتضی بهبودی، روزنامه‌نگار فرانسوی افغان الاصل شد. این سازمان امروز در بیانیه گفت که بهبودی از 7 ماه جنوری به این سو بدون اعلام علنی اتهامات علیه او در بازداشت طالبان بسر می‌برد. آن سو الکساندر مصطفا یا همسر مرتضی بهبودی می‌گوید که از بازداشت همسرش در قید طالبان 5 ماه گذشت و باید فوراً آزاد شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته که پرونده بهبودی به محکمه راجع شده، اما اتهامش فعالیت رسانه‌ای نیست. بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان ملل متحد در روز جهانی غذای سالم میگوید که در سال روان میلادی تمرکز بر نقش شیوه ها و معیارهای ایمنی مواد غذایی است که تضمین میکند آنچه خورده میشود برای مصرف به خطر است. امروز 7 ماه جون برابر است به روز جهانی غذای سالم. سازمان ملل متحد در بیانیه به نقل از دکتر ماریان نیرا، معاون رئیس عمومی سازمان جهانی صحت، نوشته که ایمنی غذا بر سلامت انسانها تأثیر مستقیم دارد. بر اساس بیانیه، بیش از 200 بیماری از اسهال گرفته تا سرطان با اثر خوردن غذای آلوده به باکتریا، ویروس، پارازیت یا مواد کیمیایی ایجاد می شود. این در حالی است که به گفته سازمان ملل متحد در افغانستان میلیون ها تن به شمول زنان و کودکان به غذای کافی دسترسی ندارند. این سازمان افزوده که در افغانستان تنها 6 میلیون تن یک گام با قحطی فاصله دارند. جسد یک کودک 8 ساله اختطاف شده در شهر چارکار مرکز پروان پیدا شد. محمد کامران زید، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت که مسئولان امنیتی محلی امروز جسد این کودک را در بند برق در مربوطات حوزه اول امنیتی چارکار پیدا کردند. با گفته او، کودک به دلیل خصومت شخصی میان دو خانواده اختطاف شده بود. آقای زید افزوده که 3 تن به شمول 1 زن در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. جرمنی برای میزبانی از بزرگترین تمرینات نیروهای هوایی در تاریخ پیمان ناتو آماده می شود. مقامات جرمنی و ایالات متحده هدف از این نمایش قدرت را تاثیرگذاری بر متحدان و دشمنان احتمالی مانند روسیه خواندند. در این تمرینات هوایی که از هفته آینده آغاز می شود، 10,000 پرسونل و 250 طیاره از 25 کشور اشتراک خواهند کرد. و اداره اضطراری حکومت اوکراین امروز گفت که سطح آب در شهر خرسون حدود 5 متر افزایش یافته. سطح آب در خرسون پس از شکاف در بند نووا کاخوفکا بر دریای دنیپر افزایش یافت. این وضعیت باعث شده که مقامات اوکراینی صدها هزار باشنده اطراف دریای دنیپر را از خانه هایشان به جای دیگر منتقل کنند. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
پنج ماه از این رنج طاقت فرسا مگذرد که من در انتظار رهایی شوهر افغان الاصل فرانسوی خود مرتضی بهبودی میکشم.
ادامه بازداشت مرتضی بهبودی چقدر نگران کننده است؟ از یک فعال رسانه‌ای خواهیم پرسید. یک نهاد صحی میگوید که تمامی تلاش خود را برای تهیه واکسن فلج کودکان یا پولیو در مناطق آسیب دیده از جمله افغانستان متمرکز خواهد کرد. افزایش سطح آب در منطقه خرسون اوکراین سبب شده تا 10 نفر در خانه هایشان گیر بمانند. و کمرنگ شدن بازار کلالی ها و تنورسازی ها در کابل.
سب داره جایش مثلا مشخص یک جای باشه، جای به جای باشه، آتش کنه چی کنه. خب مثلا هر جا انتقال ها میشن دولی در برنده در جا مصرفشان بسیار کم است.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، من ژکفر احمدی را بپذیرید. ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان شد. طوری که در خبرها هم آمد، سازمان گزارشگران بدون مرز RSF بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل شده. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 مه آگست سال 2021، شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران و استادان پاهنتون بازداشت شدند. هرچند حکومت طالبان شماری از این افراد را رها کرده، سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر به گونه مکرر از حکومت طالبان خواستند که تمامی این افراد را فوراً آزاد کند. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم جاوید فیضی بشنویم.
الکساندر مصطفا یا همسر مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل است که بر رادیو آزادی میگوید در 7 جون یک کمپاین تویتری را برای آزادی بهبودی از بند طالبان آغاز کرده. مرتضی بهبودی 5 ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شد. همسرش میگوید که در 5 ماه تنها یک نامه را با کمک صلیب سرخ از همسرش دریافت کرده. او به رادیو آزادی گفت:
It has now been 5 months of completely cruciating.
5 ماه از این رنج طاقت فرسا مگذرد که من در انتظار رهایی شوهر افغان الاصل فرانسوی خود مرتضی بهبودی میکشم. به دلیل فعالیت های ژورنالیستی خود هنوز در افغانستان در بند طالبان به سر میبرد. تلاش مرتضی این بود که تا صدای مردم را بلند کند که در افغانستان و جهان حق آزادی بیان از آنان گرفته شده بود و میخواست آنان را حمایت کند. حالا من آرزو دارم که ما و شما صدای وای شویم و تنها آرزوی من این است که مرتضی برگردد.
همسر بهبودی پیش از این به صدای امریکا گفته بود که بهبودی در زندان برش دستبند درست کرده بود که با کمک صلیب سرخ او را دریافت کرده. او گفته بود که از دیدن دستخط و نشان دست بهبودی بسیار خوشحال شده. ابوذر صارم سرپولی یکی از اعضای کمیته رهبری فدراسیون خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تلاش دارند تا بهبودی آزاد شود، اما به اونا گفته شده که اتهام او به دلیل فعالیت رسانه‌ای او نیست. او گفت:
کوشش به ای داریم که آقای بهبودی رها شه. همون تا گپ چیست؟ چیزی که برای ما تا امروز گفته شده آقای بهبودی جرمش جرم رسانه‌ای نیست و اساس کار رسانه‌ای که وقتی گرفته نشه نفر، ما در او قسمت صلاحیت نداریم که دادخواهی کنیم.
عبدالحق حماد رئیس نشرات و نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نیز میگه که اتهام بهبودی فعالیت رسانه‌ای نیست، اما پرونده‌اش به محکمه راجع شده. او گفت:
موضوع بهبودی رسانه‌ای نیست. به همین دلیل وزارت اطلاعات و فرهنگ مداخله نکرده است و مربوط به سایر اداره ها است. حالا موضوع به محکمه رفته است. هر فیصله‌ای که محکمه نماید آن را اعلام خواهد کرد.
موضوع محکمه تطلیلی ده. محکمه شهر فیصله و که اغا بیعیب لخشی.
اما حماد نگفت که او به کدام جرم بازداشت شده. علاوه بر مرتضی بهبودی، متی‌الله ویسا فعال آموزش نیز بیش از 2 ماه است که در بازداشت طالبان به سر میبره و از سرنوشت او اطلاع در دست نیست. در تازه ترین مورد 2 روز پیش حسیب الله احراری نقاش، نویسنده و شاعر نیز توسط طالبان در کابل بازداشت شد. پیش از این چندین فعال بخش‌های مختلف نیز توسط طالبان بازداشت شده بودند که دوباره آزاد شدند، اما مدت بازداشت مرتضی بهبودی بیشتر بوده و هنوز مشخص نیست که او به چی اتهام بازداشت شده. حکومت طالبان در این مورد چیزی نمی‌گوید.
تشکر از شما همکارم جاوید فیضی. گزارش میداد همین حالا سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان با ماست. خیلی خوش آمدین خانم ولیزاده. شما در مورد وضعیت مرتضی بهبودی چقدر نگران هستین؟ خانم ولیزاده صدای مرا میشنوین؟
صدای مرا
داره؟ بله، حالا صدای شما شنیده میشه. اگر صدای مرا شنیدین و پرسشم را گرفتین میشه بپردازین به پاسخش.
بله، درود بر شما و همچنان مخاطبین گرامیتان. متاسفانه پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان، طالبان به گونه خودسرانه و خلاف قوانین وضع شده در افغانستان، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بازداشت کردند، در حالی که این خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کدام تخطی اینها مرتکب نشده بودند. و در حال حاضر هم مرتضی بهبودی که در قید این گروه قرار داره خلاف قانون رسانه‌های همگانی است. این قانون هرچند از طرف گروه حاکم در افغانستان اکنون پذیرفته شده، دیده میشه که از تطبیق این قانون در داخل افغانستان خبری نیست و این نگران کننده است برای نهادهای حامی خبرنگاران. مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر رهایی مرتضی بهبودی دادخواهی کرده و همچنان به دادخواهی های خود ادامه میده و امیدوار هستیم که هر چیز سریعتر مرتضی بهبودی بدون قید و شرط از قید این گروه رها شود و به آغوش خانواده خود برگرده. به اساس آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم، متاسفانه بیش از 200 خبرنگار نزدیک به 2 سال اینها از طرف گروه طالبان بازداشت شدند. این بازداشتی ها به گونه ای بوده که توهم با خشونت و شکنجه هم بوده و در حال حاضر بنا به همین اعمال فشار و همچنان بازداشتی های خودسرانه که صورت میگیره، بسیاری از خبرنگاران ما باعث شده که کار رسانه ای ترک کنن و یک تعداد خانه نشین شدن و یک تعداد دیگه به کارهای شاقه رجوع کردن و یک تعداد هم مهاجر شدن به کشورهای منطقه و این نگران کننده است. در حال حاضر تقریبا 5 ماه میشه که مرتضی بهبودی در قید این گروه قرار داره، ولی تا کنون این گروه جرم مرتضی بهبودی ثابت نساخته که چرا مرتضی بهبودی در قید این گروه قرار گرفته.
خانم ولیزاده، قسمی که در گزارش فیضی هم آمد، عبدالحق حماد رئیس نشرات و نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به ما گفت که اتهام بهبودی ربط به فعالیت رسانه‌ایش نداره و به همین دلیل این وزارت در این مورد مداخله نکرده.
خب فکر کنم این موضوع بهانه بیش نیست. 5 ماه میشه که مرتضی بهبودی در قید گروه حاکم در افغانستان قرار داره و اگر این خبرنگار ما کدام عمل جرمی دیگه مرتکب شده، باید در همین 5 ماه ثابت میشد که کدام نوع جرم این خبرنگار مرتکب شده و در حال حاضر در قید گروه طالبان قرار داره. خبرنگارانی که در قید این گروه قرار داشتن در گذشته هم متاسفانه تا کنون جرمشان ثابت نشده که اینها به چی جرائمی یا به اساس چی نوع تخطی اینها بازداشت شده بودن. به اساس قانون رسانه های همگانی هم اگر کدام خبرنگار و یا فعال رسانه ای عمل جرمی مرتکب میشه، باید از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای مورد بررسی قرار بگیره و اگر عمل جرمی آن ثابت شد، دوسیه آن بعد از آن به اداره های عدلی و قضایی ارجاع بشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان با ما صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی منواج 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. گروه مشاوره فنی پولیو می گوید که 6 ماه آینده مهمترین دوره در تاریخ برنامه های فلج کودکان در افغانستان و پاکستان خواهد بود. این گروه افزوده که تمامی تلاش خود را برای تهیه واکسن فلج کودکان برای تمامی اطفال در مناطق آسیب دیده متمرکز خواهد کرد. حسیب تلاش موضوع را دنبال کرده.
سلام. با ثبت 4 مورد مثبت پولیو در افغانستان در ماه جاری، گروه مشاوره فنی پولیو طرح را برای محو سریع پولیو در افغانستان و پاکستان تهیه کرده است. تطبیق کامل واکسن های پولیو، تطبیق برنامه های مؤثر برای آینده و آگاهی عمومی بخشی از راهبرد تسریع شده گروه تک یا گروه مشاوره فنی پولیو در افغانستان است. گلف نیوز امروز در گزارش نوشت که در نشست 4 در دوحه این گروه موانع موجود در مناطق شیوع پولیو را ارزیابی کرده و توصیه های را برای محو آن در افغانستان و پاکستان ارائه کرده و برای اجرای آن تاکید شده است. در این نشست که از اول تا 4 جون برگزار شد، نمایندگان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، سازمان صحی جهان، سازمان های کمک کننده، وزارت صحت عامه حکومت طالبان و سایر کشورها اشتراک کرده بودند. گلف نیوز به نقل از نوالا اسکینر، رئیس دفتر منطقه یونیسف برای جنوب آسیا نوشته است 6 آینده مهمترین دوره در تاریخ برنامه های پولیو در افغانستان و پاکستان خواهد بود و آنها باید بر اساس یک مشارکت تمام توجه خود را برای ارائه واکسین پولیو به همه کودکان در مناطق آسیب دیده متمرکز بسازند. در این نشست جان مارک اولیو، رئیس گروه مشاوره فنی پولیو یا تک، شرایط کنونی را پیچیده خوانده اما افزود که هنوز فرصت ها وجود دارد و نباید تمرکز خود را از دست بدهند. سید کمال شاه، مسئول روابط عمومی برنامه محو پولیو یونیسف در افغانستان که در این نشست شرکت کرده بود، امروز به رادیو زدی گفت توصیه های گروه تک را به خوبی اجرا خواهند کرد. گروه مشاوره فنی پولیو در حال مصروف تهیه نقشه استراتژی یا راهبرد سریع در زمینه محو پولیو در افغانستان و پاکستان است که 4 مورد مثبت پولیو هفته گذشته در ننگرهار ثبت شد، اما در پاکستان تا به حال تنها 1 مورد مثبت این ویروس به ثبت رسیده است. سال گذشته تنها 2 مثبت فلج اطفال در افغانستان ثبت شد، اما تعداد موارد مثبت در پاکستان به 20 مورد رسیده بود. موارد مثبت فلج اطفال در افغانستان در سال 2019 29 مورد بود، اما تعداد موارد مثبت در سال 2020 به 56 مورد افزایش یافت که بالاترین رقم از سال 2001 به شمار می رود. افغانستان و پاکستان 2 در جهان هستند که پولیو به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است.
تشکر از شما حسیب تلاش، گزارش می داد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم در حال پخش است. تشکر که ما را میشنوید. اتحادیه اروپا و ایالات متحده مسمومیت 10 دانش آموز دختر در ولایت سرپل را وحشتناک خوانده و خواستار بررسی این رویداد شدند. آنسو حکومت طالبان میگوید که به گونه جدی در حال بررسی این رویداد است. بیایید بیشتر در این مورد از فائزه ابراهیمی، خبرنگار رادیو آزادی، بشنویم. فائزه جان،
سلام بر شما آقای احمدی و سلام بر تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا مسمومیت بیش از 80 دانش آموز دختر را در 2 در ولایت شمالی سرپل را یک رویداد وحشتناک می خوانند و خواستار رسیدگی جدی به این قضیه شدند. اتحادیه اروپا روز گذشته در یک بیانیه اعلام کردند که این یک واقعی تاسف‌بار هست و گفتند که این یک جنایت وحشتناک است که مقامات سرپرست باید این را بررسی کنند و تعهدات خود همچنان به خاطر حمایت مردم بر اساس قوانین بین‌المللی همچنان داشته باشند که از دختران دانش آموزی ها، دانش آموزانی که در مکاتب درس می خوانند باید حفاظت بکنند و باید اونها حقشان است که در یک فضای امن درس بخوانند. در این اعلامیه همچنان در قسمت سلامت دخترها هم تاکید شده، دخترانی که در 20 جون در بامزه تاریخ 5 جون 80 دختر و 9 کارمند به شمول معلمان و کارکنان زن این دو مکتب به نام های مکتب کبوت آباد و فیض آباد ولسوالی سانچارک ولایت سرپل مسموم شدن، به سلامت از اینا اتحادیه اروپا هم تاکید کرده و سوی هم تانویس نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان هم امروز در صفحه توییتر خود نوشته که مسمومیت برخی دختران در ولایت سرپل نگرانی جدی را ایجاد کرده. او گفته که باید اقدامات لازم به خاطر بررسی قضیه انجام شود تا که دختران بتوانند که در یک شرایط امن‌تر درسشان را به پیش ببرند. مقام های طالبان هرچند اطلاعات جدید در ارتباط به ای که چگونگی و ماهیت مسمومیت این دختران منتشر نکردن، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که حتما این قضیه را بررسی میکنند. از زمانی که طالبان برای بار دوم به قدرت رسیدن، محدودیت های زیاد برای زنان وضع کردند، محدودیت تحصیل، محدودیت کار و از همه مهمتر دختران بالاتر از سنف ششم به مکتب نمیرن. این دختران کسانی بودند که پایین‌تر از سنف ششم بودند و در جریان رفتن به مکتب دچار مسمومیت شدند. این اولین بار هم نیست که دختران یا شاگردان مکتب دچار مسمومیت میشن. در نظام جمهوری پیشین هم چون این اتفاقات افتاد که پس از او هم این قضیه ها بررسی نشد و چگونگی این گونه از رویدادها هم معلوم نشد. اما مهمترین مسئله نگرانی خانواده های هست که دختران یا پسرانشان را به مکاتب میفرستند که انتظار دارند در یک فضای امن و سلامت درسشان را پیش ببرند.
تشکر از شما فائزه ابراهیمی، خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر تازه ترین های ورزش را هم به شما خواهیم داشت، اما حالا سر میزنیم به اوکراین، جایی که سطح آب در منطقه خرسون چندین متر افزایش یافته. این سبب شده تا ده ها نفر در خانه هایشان گیر بمانند و شمار زیاد مواشی هم جان دهند. موضوع را فرشته نگاه همکارم دنبال کرده. فرشته جان، جزئیات بیشتر چیست؟
جکفر جان، تخریب بنداب نوواکاکوفکا بر دریای دنپر در منطقه خرسون باعث شده که ده ها هزار نفر از خانه‌هایشان فوراً به مناطق دیگر منتقل شوند. این در حال است که گفته شده که ده ها نفر دیگر هنوز هم در خانه‌هایشان در این منطقه گیر ماندند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که صدها هزار نفر در پی فرو ریختن بند کاخوفکا از آب آشامیدنی هم محروم شدند. او بار دیگر روسیه را متهم کرده و گفته که این بند تایی یک اقدام عمدی از سوی روسیه تخریب شده. اما روسیه اوکراین هم مسئولی یادسه می دانم. زلنسکی در پیامش در تلگرام گفت که پیش از حمله روسیه بر خرسون حداقل 100 هزار نفر در این منطقه زندگی میکردن و گفته از او هنوز هم ده ها هزار نفر دیگر در این منطقه مستقر هستند که به خاطر تخریب این بنده ها بالا از دسترسی به آب آشامیدنی محروم شدن. زلنسکی تاکید کرده که در منطقه تحت کنترل روسیه در خرسون به آسیب دیده ها اصلا کمک نمیشه. سخنگوی اداره اضطراری حکومت اوکراین که الکساندر خورنجیز او امروز گفت که سطح آب در شهر خرسون حدود 5 متر افزایش یافته و مقام هایی را تخمین کردند که ممکن است در 20 ساعت آینده سطح آب در منطقه 1 متر دیگر هم افزایش بیابه. دمیان انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در بیانیه تخریبی بند آب فاجعه انسانی، اقتصادی و محیط زیستی تاریخی خوانده، اما از مقصر دانستن روسیه خودداری کرده. پیش از نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل گوترش یک بار دیگر این تخریب از این بند آب یکی از پیامدهای ویرانگر تهاجم روسیه به اوکراین خواند. بله.
تشکر از شما فرشته نگاه گزارش میداد. شنونده رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بشنویم که تازه ترین های ورزش چیست.
تیم ملی کرکت افغانستان در آخرین بازیش در رقابت های سلسله پنجا آوره یا یک روزه بین المللی با نتیجه 9 ویکت یا با اختلاف 9 ویکت از تیم سریلانکا رقابت شو واگذار کرد. رقابت های سلسله پنجا آوره یا یک روزه بین المللی میان هر دو تیم با 3 بازی برگزار شد که بازی اول افغانستان برنده شد، در بازی دوم سریلانکا پیروز شد و در بازی سوم امروز تیم کرکت افغانستان در 22.2 آور فقط 116 نمره به دست آورد که ملی پوشان کرکت سریلانکا در آور 16 هم 120 دوش به دست آوردن و تارگت پوره شد و با اختلاف 9 ویکت برنده مسابقه شناخته شدند. با این پیروزی تیم سریلانکا عنوان قهرمانی رقابت های سلسله یک روزه بین المللی کرکت را به دست آوردند. در همین حال در بخش فوتبال ملی پوشان فوتبال افغانستان که یک هفته در ریاض تمرینات عملی و همچنان تیوری داشتند با سرمربیگری عبدالله المطیری روانه بشکک قرقزستان شدند و قرار است که رقابت هایشان را از تاریخ 10 در برابر تیم قرقزستان نخستین بازیش انجام بده و رقابت های زون مرکز آسیا قرار است که از 10 جون آغاز شود که نخستین بازی افغانستان با تیم قرقزستان است و افغانستان بازی بعدیش با ایران برگزار میشه که در صورت پیروزی مقابل قرقزستان چانس صعود هم خواهیم داشت.
زبیع شهزاد گزارش میداد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بازار کلالی ها و تنورسازی ها در کابل در این روزها نسبتاً کمرنگ شده. تنورسازان می گویند مردم اکنون بیشتر از تنورها و داشهای گازی استفاده می کنند. گلاب‌الدین غبار خبرنگار رادیو آزادی در این گزارش شما را به کوچه های تنور فروشی کابل می برد.
عطا محمد 45 ساله از 25 سال به این سو تنور سازی می کند. برای ساخت تنورهای گلی از خاک مخصوص کار گرفته می شود که تنور سازان کابل بیشتر از پهمان می آورند. این شغل به عطا محمد از پدر به میراث مانده.
مجموع زیاد دیر می شود. وقتای جال من می خواهد از پدرم شاید چه یک 40 سال دیم شهر رو هست. والا من بویا 12000 قیمتش 13000 هم از 4000 هم از اینال کدامش رقم فقم است.
تنورهای دست ساخت این مرد به ولایت های زیاد فرستاده می شوند، اما اکنون که تنورهای آهنی به بازار آمدن بازار این تنورهای گلی کم رنگ شده. فروشندگان تنورهای آهنی می گویند که خانواده ها اکثرا تنورهای آهنی می خرند.
تندور گلی خو مثلا چوب مصرف داره، جاش مثلا مشخص یک جای باشه، جای به جای باشه، آتش کنه چی کنه، خب مثلا هر جا انتقال ها میشه، دولی در برنده در جا مصرفش هم بسیار کم است.
در گذشته نانوایی ها برای پختن نان از آتش چوب کار میگرفتن. نجیب الله این 44 ساله میگوید که از 6 سالگی نزد پدرش شامل کار نانوایی شده است. به گفته او کارگری از گاز ارزان تمام می شود، اما لذت نان را کاهش می دهد.
یکانه چیزی که چوبی خوبیشی است که نانش مزه می ده، دیگه کدام چیز نداشت. نان چوبی نسبت به گازی مزه می ده. مصرف چوب زیاد است. نمی کاری که اگر ما فعلا که گاز یک ذره پایین شده، روز 1500 افغانی سوخت گاز ماست، اگر همی چوب باشه از 2000 بالا می شه.
هرچند که کاروبار عطا محمد از گذشته کمرنگ شده، اما میگوید که به دلیل ادامه دادن شغل پدر تا حد امکان کار خواهد کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com/